په همدې سره د دې خبری مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. د ازادۍ راډیو بل نیم ساعته دری خبری مجله زما همکارو امید مرزبان پر مخوړی مهرباني.
با سلام و با تشکر از شما آقای نوری، صبح بخیر. 7:30 صبح به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی تا ساعت 8 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب جالب به شما داریم و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در اجلاس برلین پایتخت آلمان امروز روی وضعیت در افغانستان بحث کنند. همچنان در اجلاس امروز ناتو در رابطه با مسائل مربوط به لیبیا بحث خواهد شد. در این حال ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه دیروز گفت کاندیدیش را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی در روسیه رد نمی کند. با عرض سلام. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در برلین پایتخت آلمان اجلاس را برگزار کنند. هرچند مسائل مورد بحث در اجلاس تحت تاثیر وضعیت کنونی در لیبیا خواهد بود، اما ماموریت نیروهای ناتو در افغانستان نیز در این اجلاس مورد بحث قرار خواهد گرفت. تا لحظات بعد گزارش مفصل در این مورد خواهیم داشت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری پولند روز چهارشنبه گفت برونیسلاو کومروفسکی رئیس جمهور این کشور به طور رسمی ماموریت نیروهای نظامی پولند در افغانستان را تمدید کرده است. 2600 عسکر پولندی در جمع نیروهای کمک به امنیت در افغانستان یا آیسف به رهبری ناتو در ولایت ناهرام غزنی فعالیت می کنند. پولند برای اولین بار در سال 2002 میلادی به جمع قوای بین المللی در افغانستان پیوست. از آغاز جنگ 9 ساله در افغانستان تاکنون 25 پولندی شامل پرسنل نظامی و یک دکتر ملکی کشته شدند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه از حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای مناطق نزدیک به سرحدات افغانستان انتقاد کرده، گفت این حملات تلاش‌های علیه تروریسم را متضرر می‌سازند. گیلانی در پارلمان پاکستان گفت این حملات اقدامات برای محروم ساختن جنگجویان تندرو از حمایت مردم در منطقه قبایلی را متاثر ساخته است. اظهارات صدر اعظم پاکستان چند ساعت پس از حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکا در مناطق قبایلی صورت گرفت. در این حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان جنوبی 6 جنگجوی مظنون مربوط به شبکه حقانی را کشت. در گذشته یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان چندین بار توقف حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی را تقاضا کرده و این حملات را تخطی از حق تمامیت ارضی پاکستان خوانده است. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه دیروز گفت کاندیدیش را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی رد نمی کند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه یک روز پیش از این گفته بود که هرچه زودتر اعلام خواهد کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده روسیه خود را نامزد خواهد کرد یا خیر. اما پوتین در مسکو به خبرنگاران گفت او و رئیس جمهور مدودف هیچ یک امکان کاندید بودن خود را رد نمی کنند. اما با گفته پوتین این موضوع با وضعیت و شرایط انتخابات سال آینده ارتباط می گیرد.
До виборів ще майже рік. І от ця суета навколо виборів, вона
Путін میگوید ما هنوز تا انتخابات یک سال وقت داریم، اما شایعات در مورد انتخابات به سازماندهی نرمال کار ما کمک نمی‌کند. ولادیمیر پوتین این سخن را در جریان یک بیانیه تلویزیونی گفت. و انجمن نویسندگان آمریکا یا پن امریکن سنتر نسرین ستوده نویسنده و حامی حقوق بشر ایران را برنده جایزه سال 2011 میلادی این انجمن اعلام کرد. این جایزه از سوی انجمن نویسندگان آمریکا به نام باربرا گولدسمیت فریدم به نویسنده های اعطا می شود که در مبارزه برای آزادی بیان شکنجه و یا زندانی می شوند. خانم ستوده که مادر دو طفل است در حال حاضر در زندان به سر می برد. وی به خاطر دفاع از حقوق زندانیان سیاسی با 11 سال زندان محکوم شده است. در اعلامیه‌ای که از سوی اداره انجمن نویسندگان یا پن به نشر رسیده آمده است که این جایزه را دوست نزدیک خانم ستوده شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به دست خواهد آورد. مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را می‌شنوید. قرار است رئیس رئیس‌های جمهور پاکستان و ترکیه دیروز در رابطه با اوضاع در افغانستان بحث کردند. آنها از تلاش‌های صلح در افغانستان ابراز حمایت کردند. موضوع باز شدن یا گشایش دفتر نمایندگی طالبان در ترکیه نیز در این جریان و بحث گرفته شد. مقیم نایب جزئیات این موضوع را گزارش می‌دهد.
عبدالله گل در یک کنفرانس خبری گفت سال 2011 میلادی سال خیلی مهم برای افغانستان خواهد بود، طوری که در این سال خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز خواهد شد و ما تمام امکانات خود را به خرج می‌دهیم تا وحدت و تمامیت ارضی افغانستان را حفظ کنیم. رئیس جمهور ترکیه افزود که آنها این اقدام را با همکاری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و تمام مقامات افغان انجام می‌دهند و افزود آنها جز هر فعالیت خواهند بود که برای صلح پایدار در افغانستان کمک شود. اما در جریان نشست خبری مشترک روز چهارشنبه نه رئیس جمهور زرداری و نه عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه طرح پلان را تایید کردند که طالبان را به گشایش دفتر اجازه دهد. در این میان احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته است که او در مورد چنین دفتر با برهان الدین ربانی سابق رئیس جمهور افغانستان گفتگو کرده است. برهان الدین ربانی امین اکنون شورای صلح را به خاطر کار در جهت حل سیاسی رهبری می کند. این شورا توسط حکومت افغانستان ایجاد گردیده است. اما دفتر داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت این کشور در مورد ایجاد چنین دفتر کدام درخواست رسمی از سوی حکومت افغانستان به دست آورده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس میگوید هر حل سیاسی نزاع افغانستان نیاز به حمایت از پاکستان خواهد داشت، به خصوص نیروهای امنیتی پاکستان که به گمان اغلب با جنگجویان مخالف حکومت افغانستان ارتباط دارند. واشنگتن از حل سیاسی جنگ افغانستان حمایت و پشتیبانی میکند. در این کنفرانس خبری از آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان پرسیده شد که اگر دفتر طالبان در ترکیه باز شود پاکستان برای جنگجویان طالب اجازه مسافرت را میدهد و یا نه. گفت ما به هر شکلی از سازماندهی که منجر به صلح شود کمک میکنیم. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه همچنان از تبصره در این مورد خودداری کرد، اما گفت که ترکیه به گفته ای وی با هر ابتکاری که به پروسه صلح به انجامد کمک میکند. آژانس خبری اسوشیتد پرس نویسد که عناصر تندرو طالبان که گفته می شود رهبری آن در مناطق شمال غرب پاکستان می باشد به طور آشکارا تلاش های حکومت افغانستان را برای صلح مسخ کرده. گفتند هیچ گفتگوی امکان پذیر نخواهد بود تا زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند. ترکیه بزرگترین کشور مسلمان ناتو است که با افغانستان و پاکستان روابط نزدیک دارد و می تواند به خوبی نقش میانجی را در نزاع افغانستان بازی کند. ترکیه در عملیات نیروهای ناتو در افغانستان کمک می کند، اما آنها اجازه ندارند تا در محاربه اشتراک کنند.
شاید که رهبران ترکیه و پاکستان در رابطه با تلاش‌های صلح در افغانستان با هم بحث کردند. در این حال وزیر خارجه پیشین بریتانیا دیوید میلبند از رهبران جهان خواسته است برای رسیدن به صلح در افغانستان تلاش‌های گسترده‌ای را به سطح منطقه به راه بیندازند. دیوید میلبند میگوید اکنون زمان آن فرا رسیده تا غرب برای حل مسئله افغانستان یک برنامه همه‌جانبه را روی دست گیرد، برنامه‌ای که در آن همه جناح‌ها به شمول طالبان در آینده این کشور سهم داشته باشند و منافع کشورهای قدرتمند منطقه در نظر گرفته شود. میلبند که در ماه می سال گذشته عیسوی از موقفش به حیث وزیر خارجه بریتانیا استعفا کرد، اکنون تلاش دارد تا حمایت بیشتر سازمان ملل و کشورهای جهان و منطقه را برای حل بحران افغانستان جلب کند. میلبند گفت حکومت آمریکا به حل صلح‌آمیز مسئله افغانستان علاقه‌مندی نشان داده است، اما رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما می‌خواهد در این زمینه پیشرفت بیشتر را مشاهده کند.
I believe we need to take these discussions of a political framework.
مطمئن هستم که نیاز داریم تا بحث ها درباره راه حل سیاسی مسئله افغانستان را به یک مرحله نوین برسانیم و آن را ادامه دهیم. ناتو سال 2014 را ضرب الاجل برای سپردن مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای امنیتی خود این کشور تعیین کرده است، اما فعلا این پایان بازی نیست. به باور من بازی افغانستان با توافق همه جناح‌های درگیر و همه کشورهای همسایه به صلح در این کشور پایان خواهد یافت. جنگ افغانستان نیاز به راه‌های حل داخلی و منطقه‌ای دارد. تنها همچون یک راه حل می‌تواند درگیری‌ها در افغانستان را پایان دهد. وزیر خارجه پیشین بریتانیا همچنان گفت او نشانه‌های از آمادگی حکومت آمریکا برای برقراری صلح در افغانستان را مشاهده می‌کند، اما به این باور نیست که آمریکا در این قسمت تنها گذاشته خواهد شد. به باور ملبن، برای رسیدن به این هدف باید از سوی سازمان ملل متحد فردی به حیث میانجی گماشته شود و این فرد باید از یکی از کشورهای مسلمان باشد. ملبن با تایید سخنان تازه وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفت مسئله افغانستان تنها از طریق نظامی قابل حل نیست. به باور دیوید ملبن، اکنون جامعه جهانی هم باید به مذاکرات صلح در افغانستان اولویت بدهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد رادیو آزادی گزارش می دهد، شما قضاوت بکنید. فراموش نکنید که تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد و همچنان می شنوید که مقامات در شمال افغانستان گفتند یکی از ولسوالی های سر پل که اخیراً در دست طالبان بود پس از عملیات به دست نیروهای افغان افتاده است. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در برلین پایتخت آلمان امروز اجلاس را برگزار کنند. هرچند مسائل مورد بحث در اجلاس تحت تأثیر وضعیت کنونی در لیبیا قرار خواهد گرفت، اما ماموریت ناتو در افغانستان نیز برخی از مذاکرات و بحث ها در برلین خواهد بود. مقیم نایب در این مورد فشرده گزارش از شماری از آژانس های خبری را ارائه می کند.
در اجلاس برلین 28 کشور عضو پیمان ناتو از مسائل افغانستان گرفته تا لیبیا روی یک سلسله موضوعات مهم بین‌المللی و در مورد ماموریت ناتو بحث و گفتگو می‌نمایند. اجلاس وزرای خارجه ناتو در یک زمان برگزار می‌گردد که قرار است در تابستان امسال پروسه خروج نیروهای خارجی به طور تدریجی از افغانستان آغاز شود. اندرس فوگراسموسن منشی عمومی ناتو گفت که نیروها به رهبری ناتو در افغانستان جهت تامین امنیت و ثبات نقش مهم و حیاتی را بازی می کند. انتظار می رود که موضوع افغانستان در اجلاس ناتو در برلین در مرکز گفتگو باشد. پیمان ناتو تلاش می کند که پیش از آغاز پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی نیروهای امنیتی افغان را آموزش و تربیت نظامی دهد. در نظر است که پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 میلادی تکمیل شود. اخیراً حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک نشست خبری در کابل اطمینان داد که نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت را دارند و افزود اینکه میگویند دولت افغانستان توان ندارد تا در برابر طالبان و مخالفین مقاومت کند زیاد شنیده می شود. این موضوع را خارجی ها و مردم ما هم میگویند، اما من در این مورد شدیداً متأثر و مخالف هستم. این خاک از افغانان است و افغانان باید آن را نگه دارند. طالبان و یا دیگر حمله کنندگان اگر از خارج می آیند و یا از داخل، آنها با طیاره، تانک و وسایل پیشرفته حمله نمی کنند. آنها پیاده یا با موتر و موتورسیکل حمله می کنند. اردو و پلیس افغان و مردم افغانستان برای جلوگیری از این عناصر نه به طیاره، نه به تانک و نه به وسایل پیشرفته نیاز دارند. دفاع از این خاک وظیفه هر یک ماست. ما خود باید از آن دفاع کنیم. دفاع از خاک به یک احساس و وجدان ملی و به یک احساس حق مالکیت ضرورت دارد. این جنگ توسط وسایل پیشرفته انجام نمی‌یابد. اینکه در اجلاس برلین در مورد انتقال مسئولیت‌های امنیتی چه فیصله تازه‌ای صورت می‌گیرد تاکنون معلوم نیست، اما این مطلب واضح است که بحران لیبیا در صدر آجندای اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در برلین قرار دارد.
گزارش بود در رابطه با اجلاسی که امروز میان وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در برلین برگزار می شود. در این اجلاس همچنان روی اوضاع در لیبیا بحث خواهد شد. خبرنگاران رادیو آزادی در برلین هستند و این اجلاس را از نزدیک تعقیب می کنند. در جریان برنامه های رادیو آزادی تازه ترین خبرها در رابطه با اجلاس امروز را خواهید شنید.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف کیف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، چشم، برای نامه های قشنگ شما هستیم. فراموش نکنین که پیام ها و گفتنی هایی که شما در نامه ها می گنجانین در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را کمک میکنه. اکنون به نیمه این مجله خبری رسیدیم. 7:45 خبر وقت افغانستان است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داریم. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در برلین امروز اجلاس را برگزار کنند و افغانستان نیز یکی از مسائل مورد بحث در این اجلاس خواهد بود. وزیر خارجه پیشین بریتانیا دیوید میلیبند میگوید رهبران جهان باید برای رسیدن به صلح در افغانستان تلاش‌های گسترده‌ای را به سطح منطقه به راه بیندازند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری پولند روز چهارشنبه یعنی دیروز گفت رئیس جمهور این کشور به طور رسمی ماموریت نیروهای نظامی پولند در افغانستان را تمدید کرده است. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان دیروز از حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای مناطق نزدیک به سرحد افغانستان انتقاد کرده، گفت این حملات تلاش‌ها علیه تروریسم را متضرر می‌سازد. انجمن نویسندگان آمریکا یا پن امریکن سنتر نسرین ستوده نویسنده و حامی حقوق بشر ایران را برنده جایزه سال 2011 میلادی این انجمن اعلام کرد. و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه دیروز گفت کاندیدیش را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی در روسیه رد نمی‌کند. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. و اکنون هم سر میزنیم به شمال افغانستان. مقامات در ولایت سرپل میگویند پس از عملیاتی که در یکی از ولسوالی های این ولایت انجام شد، یکی از همین ولسوالی دوباره به دست نیروهای افغان افتاده است. و اما این گزارش را تا لحظات بعد خواهید شنید. اکنون نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغان. روزنامه لس آنجلس تایمز چاپ آمریکا در شماره اخیرش درباره تلفات ملکی و پرداخت خونبها برای خانواده‌های مقتولین گزارش نوشته است. به نوشته لس آنجلس تایمز، در ماه فوریه سال گذشته عیسوی، یک هلیکوپتر نظامی آمریکایی با اتکا به اطلاعات به دست آورده از یک طیاره اکتشافی که در فاصله 70000 مایل از محل رویداد در ایالت نوادا آمریکا موقعیت داشت، موتری را در یکی از مناطق مرکزی افغانستان هدف حمله قرار داد. گمان می‌رفت که این موتر طالبان مسلح را انتقال می‌داد، اما بعداً معلوم شد که سرنشینان این موتر همه افراد ملکی بودند. به نوشته روزنامه، پس از این رویداد ماموران آمریکایی به محل حادثه رفتند و نمایندگی از حکومت آمریکا از خانواده‌های قربانیان معذرت‌خواهی کردند. آنها همچنان به رسم خونبها برای خانواده‌های هر مقتول $4,800 و برای هر فرد زخمی $2,900 پرداختند. لس آنجلس تایمز نوشته است پرداخت این مقدار پول در بدل جان یک شخص عمل بی‌رحمانه است، اما وزارت دفاع آمریکا یگانه اداره نیست که چنین کار را میکند. به نوشته روزنامه، حتی اگر در محاکم آمریکا شخص اشتباهاً مجرم شناخته شده و اعدام میشود، سیستم قضایی در بدل این اشتباه خود به وابستگان مقتول پول میپردازد. لس آنجلس تایمز مینویسد به هر حال باید حکومت آمریکا مرگ افراد ملکی و بیگناه را به نحو جبران کند، اما این کشور باید سیستم عادلانه ای را برای پرداخت خونبها به وجود آورد تا با معیارهای دیگر کشورهای جهان برابر باشند. نویسنده این مقاله لس آنجلس تایمز نوشته است این درست است که در جنگ به افراد ملکی زیان می‌رسد، اما طرف‌های درگیر باید تا آخرین حد تلاش کنند تا از مرگ افراد ملکی و بی‌گناه در هنگام برخوردهای مسلحانه جلوگیری شود. روزنامه دیگر چاپ آمریکا وال استریت ژورنال به موضوع دیگر توجه کرده و مقاله نوشته است درباره بازی عنعنوی بزکشی در افغانستان. در بخشی از این مقاله آمده است در کوچه‌های برزیل کودکان نادار با پاهای برهنه توپ را شوت میکنند به امید اینکه روز فوتبالر بزرگ شوند، اما در شمال افغانستان کودکان به این فکرند که چه وقت خواهند توانست گوساله را در دایره حلال بیندازند. روزنامه می نویسد هر روز جمعه در شهر مزار شریف هزاران تن برای تماشای مسابقه بزکشی می روند. آنها در هنگام تماشای بازی تخم جوشانده مرغ می خورند و گاه گاه بین همدیگر تلیهای چرس را تبادله می کنند. به نوشته وال استریت ژورنال، در هنگام بازی بزکشی در دستان کودکان نوت‌های 10 دلاری و 50 دلاری به چشم می‌خورند. آنها انتظار دارند که چه زمان تماشاچیان پولدار بالای اسب‌ها شرط می‌بندند. در ادامه همین مقاله آمده است در هنگام حاکمیت طالبان مانند بعضی دیگر از رشته‌های ورزشی بازی بزکشی هم ممنوع بود و طالبان این بازی را غیر اخلاقی می‌خواندند، اما اکنون بزکشی به حیث یک ورزش مهم ملی در افغانستان اجرا می‌شود. وال استریت ژورنال می‌نویسد مارشال فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان نیز چندین اسب و چندین چاپانداز دارد. به نوشته روزنامه ممتازترین چاپانداز مارشال فهیم مردی به نام عزیز احمد است. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 رادیو آزادی را می شنوید. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در اجلاس برلین پایتخت آلمان امروز روی وضعیت در لیبیا بحث کنند. ناتو در حال حاضر برای تأمین مسئولیت افراد ملکی در لیبیا به حمایت از نیروهای مخالف حکومت در این کشور عملیات بر ضد رژیم را رهبری می کند. همزمان گروه تماس به خاطر حل بحران لیبیا از معمر قذافی خواسته است که هرچه زودتر از قدرت کنار رود و اجازه دهد که مردم لیبیا خود سرنوشتشان را به دست گیرند. مقیم نایب گزارش دارد در همین مورد که به اساس گزارشی از خبرگزاری دی پی ای آلمان تهیه شده.
حکومت های فرانسه و بریتانیا از ناتو خواستند که حملات هوایی و زمینی را افزایش بدهند. شورای موقت مخالفین لیبیا همچنان خواستار افزایش حملات ناتو شده است. اما آلمان عضو دیگر پیمان ناتو برای حل بحران لیبیا در عوض تلاش های نظامی به دریافت رای حل سیاسی تاکید می کند. اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو گفته است که در اجلاس برلین برای بحث روی ماموریت ناتو در لیبیا نماینده های کشورهای دوست ناتو نیز اشتراک دارند که در جمع آنها شماری از کشورهای عربی شامل می باشند. از سوی دیگر گروه تماس برای حل بحران لیبیا میگوید معمر القذافی باید هرچه زودتر از قدرت کنار رود و این گروه همچنان خواهان رسانیدن وسایل و تجهیزات بیشتر برای مخالفین رژیم قذافی می باشد. در این میان اولین اجلاس گروه تماس به رهبری مشترک بریتانیا و قطر روز چهارشنبه در حضور بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار گردید. در یک اعلامیه گروه تماس برای حل بحران لیبیا گفته شده است که قذافی و حکومت وی هر گونه قانونیت را از دست داده است و زمان آن رسیده که به مردم لیبیا اجازه داده شود تا آیندهشان را تعیین کنند. این گروه همچنان گفت آنها برای ایجاد یک سیستم موقت جهت کمک به مخالفین رژیم موافقه کردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا پس از اجلاس گروه تماس گفت بریتانیا با نیروهای مخالف حکومت لیبیا کمک میکند، اما در عرصه کمک وسایل ما تجهیزات و وسایل را کمک کرده نمیتوانیم که از آن برای کشتار جمعی استفاده شود. ما تجهیزات مانند وسایل مخابراتی را کمک کرده میتوانیم. ما چنین وسایل را برای آنها رسانیده ایم و دیگر همچو کمک ها را برایشان نیز میرسانیم. همزمان نماینده های مخالفین لیبیا از پیمان نظامی ناتو خواستند که بر تانک ها و مراکز پرتاب راکت های نیروهای وفادار به قذافی حملاتشان را افزایش دهند. در گروه تماس برای حل بحران لیبیا حداقل 20 کشور از اتحادیه عرب، ناتو، ملل متحد و نماینده های شورای انتقالی مخالفین مسلح لیبیا سهم دارند. منشی عمومی ناتو در اجلاس گروه تماس در دوحه پایتخت قطر گفت عملیات نیروها به رهبری ناتو در مسدود ساختن راه‌های فعالیت قوای وفادار به قذافی موفقند، اما تنها استفاده از قوا رای حل نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. مقامات امنیتی ولایت سرپل از عقد دوباره کنترل ولسوالی صیاد که در دست طالبان بود خبر دادند. این مقامات میگویند در جریان عملیات در سه ولایت فاریاب، جوزجان و سرپل موفقیت های دیگر نیز به دست آمده. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در سرپل عالم رحمانیار.
اسدالله شهرزاد قماندان امنیه ولایت سرپل میگوید در جریان این عملیات بیشتر از 20 قریه از وجود مخالفین مسلح دولت در ولسوالی صیاد این ولایت پاکسازی گردیده، 10 تن از مخالفین مسلح با دولت یک جا شده و 12 تن دیگر آنان با ما تماس برقرار نمودند که در آینده نزدیک با دولت یک جا خواهند شد.
عزیز الله ارباب از قریه کفلتون با 10 نفر برادر دیگر که از دولت خود ناراض بودند، ناراحت بودند، تشریف آوردند، با پروسه صلح یک جا شدند. ان شاء الله از قریه کفلتون است ما امید داریم که با آمدن برادرای ما خصوصا ارباب صاحب عزیز الله در قریه کفلتون در ولسوالی صیاد امنیت مطمئن می و دوستای دیگه که دیگه هم به او طرف خط است یا به مخالفین هستن اونا هم در روزای نزدیک ما امیدوار هستیم که دعوت برادر بزرگوار ما عزیز الله ارباب قبول کنه و به بخانه و کاشانه خود به زندگی عادی خود ادامه بتن.
با گفته آقای شیرزاد، افرادی که با دولت یک جا شدند قبلا در قریه افلاطون ولسوالی صیاد بر ضد دولت فعالیت می‌کردند که با استفاده از فراخوان پروسه صلح از مخالفت با دولت دست کشیده با سلاح‌های دست داشتهشان با نیروهای امنیتی یک جا شدند. حاجی عزیز الله ارباب سرگروپ گروه پیوسته با دولت گفت بعد از این جنگ در افغانستان معنا ندارد. وی وعده سپرد که بعد از این با نیروهای امنیتی همکاری می نماید.
در یگانه باعث ناامنی و نارمی ولسوالی صیاد سبب بیکاری بود، اقتصادشان ضعیف بود. اینا چیکار کردن؟ و دست به خشونت و جنگ زدن. ان شاء الله منطقه ولسوالی صیاد از شهر و از جار و جنجال به کلان پاکسازی میشه و مردم به یک صلح و آرامی و زندگی خود انجام بده. ما متوقع ماندگیشان هم بیاین به تحکیم صلح بپیونده و توبکای ما دای بار بسیار تلاش میکنیم که وطن ما آرام شه و ما از جنگ و از جار و جنجال خلاص شه.
با گفته مسئولان امنیتی ولایت سریپول، از آغاز پروسه صلح تا به حال در این ولایت بیشتر از 200 تن از افراد وابسته به مخالفین دولت از جنگ و خشونت دست کشیده و با دولت یکجا شدند که با پیوستن آنان به این پروسه حدود 80% مناطق ناامن سریپول تحت تصرف نیروهای امنیتی درآمده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم شنیده میتونه. این آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. و اکنون هم از تازه ترین رویدادهای ورزشی افغانستان میشنویم. مجیب الله رحمانی، سخنگوی کمیته المپیک افغانستان، از کابل با ما در یک تماس تلفنی است. آقای رحمانی با عرض سلام، اول خو برگشت تیم فوتبال برای ما بگوین که دست با دست آورد برگشت یا نه؟
تشکر می جان. تیم افغانستان بعد از شکست تیم بوتان اینها توانستن به مرحله بعدی صعود کنند، اما با یک برد و دو باخت اینها نتوانستن که به دوره های بعدی برسن و باز ماندن از جام ملت های آسیا. و باز هم برای افغانستان جای بسا افتخار است که تیم افغانستان توانست تیم بوتان و تیم سریلانکا را به زانو در آوره و پلان های ما همی است که ما بتانیم بالای تیم فوتبال ما کار زیاد صورت بگیره تا بتانیم در سالهای آینده به مسابقات آسیایی را پیدا کنیم. همچنان هفته گذشته روز جهانی المپیک با شرکت هزارها تن ورزشکارا و همچنان اراکین بلندرتبه دولتی با مراسم شاندار در شهر کابل تجلیل گردید که محصول متذکران نشان داد که هم جمهوری اسلامی افغانستان و هم مردم افغانستان جوانای عزیز ما علاقمند ورزش است و انشالله ورزش افغانستان در سالهای بعدی پیشرفت خوبی خواهد داشت.
بله، از میدانهای ورزشی چه خبر است؟ مسابقات هست که تماشاچی‌ها بتونن برن مسابقه را تماشا بکنن از نزدیک در این روزا؟
مسابقات چون سال 1390 جدیداً آغاز شده و همچنان اداره ورزش افغانستان مطابق پلان و جنتری مسابقات تمامی رشته ها را برام اندازه که دیروز خوشبختانه تیم هندبال کشور ما غرض انجام یک سلسله مسابقات عازم پاکستان شد و یقینا مسابقات فوتسال هم ادامه داره و چون یقینا موسم سازگار مسابقات است، اداره ورزش افغانستان تقسیم اوقات تکمیل داره و همه روزه یادداری که در شهر کابل و یا در ولایات مسابقات گوناگون ادامه داره.
بله، تیم فوتبال افغانستان نگرانی ازی داشت یا فدراسیون فوتبال نگرانی ازی داشت که تعمیر فدراسیون فوتبال از داخل کمیته المپیک اخراج خواهد شد یا در جای دیگه باید برن اونا تعمیر داشته باشن و این موضوع نگرانی بازیکنان تیم فوتبال را هم سبب شد. در این مورد چی از خبرها؟ آیا واقعا فدراسیون فوتبال از ساختمان المپیک بیرون خواهد شد؟
شما ببینید امید جان، یکی است که خود میدان داخلی استادیوم غازی به فوتبال ساخته شده و همیشه ورزشکارا از او استفاده میکنه، جوار از او پروژه گل است که همچنان جوانای فوتبال ما از او استفاده میکنه، اما خود دفاتری که در استادیوم ورزشی موقعیت داره تماما ادارات یا دفاتر اداری ورزش افغانستان در اونجا کار فعالیت میکنه و یقینا اداره ورزش افغانستان در اینجا چون به نبود دفاتر مواجه هست